4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد. ارتش پاکستان میگوید دست کم 5 سرباز در درگیری با اسلام طلبان مسلح کشته شدند. نیروهای عراقی در عملیات بازپسگیری موصل کنترل دومین پل بر روی رودخانه دجله را در دست گرفتند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سخنرانی یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در وین پایتخت اتریش آغاز شد. یوکیو آمانو با اشاره به فعالیت‌های مختلف نهاد تحت هدایتش درباره ایران گفت آژانس بیش از یک سال است که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر مبنای برجام به شورای حکام گزارش می‌دهد. مدیر کل آژانس اضافه کرد که در ماه ژوئیه 2 ماه پیش آژانس برداشته شدن سانتریفیوژهای اضافه و سایر تأسیسات در فوردو و انتقال آنها به تأسیسات نتنز و نگهداری در آن تأسیسات را تایید کرده است. رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد همچنین افزود گزارش او اطلاعات بیشتری را در زمینه ذخیره اورانیوم با غنای پایین ارائه می‌دهد. ارتش پاکستان امروز اعلام کرد در حمله اسلام طلبان مسلح به چند ایست بازرسی در مناطق قبیله نشین در مرز آن کشور با افغانستان دست کم 5 سرباز کشته شدند. بیانیه ارتش پاکستان در این خصوص آورده است که افراد مسلح از مرز افغانستان وارد پاکستان شده بودند و 10 نفر از آنها در حمله کشته شدند. این بیانیه به گروه مشخصی اشاره نکرده، اما گروه جماعت الاحرار که یک گروه جدا شده از طالبان است مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. این حمله چند روز پس از اعتراضات وسیع به نحوه فعالیت‌های ضد تروریسم ارتش پاکستان در مرزش با آن کشور و شلیک چند راکت به داخل افغانستان انجام شد. هفته گذشته در این زمینه تظاهراتی در کابل انجام شد. نیروهای ارتش عراق امروز از بازپسگیری دومین پل بر روی رود دجله در راه غرب موصل اطلاع دادند. پل الحریه دومین پلی است که نیروهای عراقی کنترلش را در دست گرفتند. این پل به مرکز قدیمی شهر موصل میرسد که در تسخیر گروه حکومت اسلامی داعش است. بنابر گزارش‌ها 5 پل موجود بر روی رود دجله در عملیات ارتش عراق تأثیر چندانی ندارد، اما ارتش امیدوار است با تصرف و بازسازی پل‌ها بتواند راه تازه‌ای برای رساندن تجهیزات به شرق موصل که در اختیار ارتش عراق است فراهم کند. موصل دومین شهر بزرگ عراق به شمار می‌رود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی علی مطهری امروز در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان از او خواست موضوع حصر خانگی در دستور کار اجلاس آتی خبرگان در سال جاری قرار گیرد و زمینه رسیدگی به اتهامات همه طرف‌های مؤثر در آنچه فتنه سال 88 عنوان شده فراهم شود. این دومین نامه علی مطهری به رؤسای خبرگان برای بررسی موضوع بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فرزند مهدی کروبی دیدگاه او را درباره نامه جویا شده است. محمد تقی کروبی در ایران:
به اعتقاد من آقای مطهری یک کار هوشمندانه‌ای آغاز کرده که نتیجه بخشی از همین کار هوشمندانه‌اش رو امروز در سطح جامعه شما می‌بینید. از سالها پیش آقای مطهری تنها معترض رسمی به ماجرای هست در درون حکومت بود و با سوالا و مسائلی که مطرح کرد عملاً این رو به یک بخش زیادی از جامعه نشون داد که رفتار فراقانونی خلاف قانون اساسی در داخل نظام جمهوری اسلامی است. به باور من با این نامه مجددا که به آقای جنتی نوشتی، ایشون با توجه به ارجایی که به اصول قانون اساسی اصول 32 تا 37 داده، برای این نکته صحه گذاشته که هیچ کس فراتر از قانون نیست و خبرگان رهبری که بر رهبری نظارت داره باید نسبت به این رفتار غیر قانونی رهبری در عمل واکنش نشون بده. یعنی ایشون از منظر عنوان به حال نایب رئیس مجلسی که وکیل مردم و نماینده مردم، یادآور میشه رفتار خلاف قانون اساسی مقامات نظام از جمله شخص رهبری نظام و تکلیفی که بر عهده خبرگان رهبری، حالا اینکه در عمل چه اتفاقی میفته بحث شده است. و من به نظرم این رفتار هوشمندانه آقای مطهری در واقع این ماجرا رو خیلی اوریان در سطح جامعه تا کنون مطرح کرده و معین کرده که اتفاقا این حاکمیته که برخلاف ادعاش قانون رو رعایت نمی کنه.
اما آقای مطهری پیش از این هم نامه‌ای رو خطاب به آقای محمد یزدی که ریاست دوره پیشین مجلس خبرگان رهبری رو بر عهده داشتند نوشتند که اون نامه بدون پاسخ موند. این بار رامشون خطاب به آیت الله جنتی رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری هست. آیا فکر میکنید که نوع واکنش دو رئیس خبرگان ممکنه با هم متفاوت باشه؟
از بعد حادثه باید بگم که از زمانی که خبرگان رهبری رو از خاصیت انداختن، از ابتدای خبرگان دوم و شورای نگهبان رو ناظر کردن به صلاحیت خبرگان، عملا خبرگان واقعیتش اون تکالیفی که باید انجام بده تا کنون انجام نداده. نظارت بر رهبری و نهادهای زیر نظر مقام رهبری شده وظایف خبرگان است. تا کنون ما میبینیم حتی یک گزارش یه خطی هم از حتی نهادهای زیر نظر رهبری که بعضا تخلفات بزرگ اقتصادی هم داشتن تا به امروز منتشر نشده. اما نگارش نام از آقای مطهری، باز گفتم، همون نگاهی است که ایشون در چارچوب قانون اساسی داره میکنه و یادآوری میکنه که احدی فراتر از قانون نیست. بنابراین از نظر من تفاوتی بین رویکرد جناب آقای جنتی یا آقای یزدی نداره، چرا که اینها در شرایطی نیستن که خبرگانی آزاد که بر اساس قانون اساسی اهرم کنترل و اهرم قانونی را بالاترین رکن قانون اساسی در جهت اعمال حقوق ملت باشند از بعد حادثه.
و آقای کروبی، آقای باهنر هم که نامشون به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مطرح شده، تاکید کرده که آقایان موسوی و کروبی باید در حصر بمانند. آیا نظر آقای باهنر رو ما میتونیم به عنوان یک نظر فردی تلقی کنیم یا میتونه نشانه ای از دیدگاه حاکمیت در مورد ادامه حصر باشه؟
ببینید، آقای باهنر نگاه میکنه به این چارچوب حاکمیت نظام در چه شرایطی الان چگونه رفتار میکنه، اونجوری صحبت میکنه. یعنی شما بارها میبینید همین صحبت آقای باهنر، از جمله در همین مورد رو میبینید در مقاطع مختلف به طرق مختلف، چرا که اخبارهای ضد و نقیض از برخی از نهادهای قدرت دریافت میکردن که نسبت به این ماجرا فرض بکنید در حال حل میبینید اونا سخن میگن که ضرورت حلش لازمه. حالا یه سری اخبار میاد که نه، مثلا فرض بکنید که در این زمینه نظر مساعدی نیست و کماف سابق بناز این رفتار غیرقانونی تداوم پیدا بکنه، همسال های باهنر خودشون تو این زمینه جلو میدادن. مشکل همسال باهنر، مشکل همون آنچه که در ادبیات متعدمانه بادنجان دوره قابچین ها میفهمونن هست. لذا تفسیر سخن های باهنر رو نباید نظر شخصیش دونست و نه ناشی از تفکر اندیشش دونست، ناشی از اون نگاهی که به محور قدرت دارن و احساس میکنن محور قدرت در شرط فعلی این گونه سخن گفتن رو میپسنده.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در لندن. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
جناب احمد خاتمی، آشوب 88 که شما ملت ایران رو قتل عام کردید، زمانی که ملت ایران از نظام شما طلاق گرفت ولی شما همگی رو به بند کشیدید و کشتید، تا به امروز زنده است.
خواهش هنوز یا نمیخواد بشینید ایرانی ها رو بیارین برامون اظهار نظر کنند؟ ما ایرانی ها خودمون داخل ایران ها عقلمون به کار خودمون میرسه، اظهار نظر بر ما اصلا نمیخواد بکنیم، ما عقلمون به کار خودمون میرسه. اگه راست میگی که اینا پخش کن، شما که کنسل نمیکنی، شما که همه چه پخش میکنی، اگه راست میگی یا مردی اینو پخشش کن.
آقا جون این فساد رانتخاری و دزدی و اضعاف و ظلم و ستم تنها خلاصه به شهرداری تهران نیست آقا جون، تمام سران نظام جمهوری اسلامی از این دست آدمایی هستند که به کنین دستی ها هم سرایت کرده. این وابسته به شهرداری فقط تهران نیست، کل نظام همینه. اصلا کار این نظام همینه، کار دیگه اینا بلد نیستن، اینا یاد ندادن، اصلا بلد نیستن کار خوب کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی از تلف شدن 1/3 غذای کشور اطلاع داده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، به رادیو فردا چنین میگوید:
مقدار زیادی از غذای ما ایرانی ها به قول معروف از مزرعه تا سر سفره پرت میشه، از بین میره و به موازات اون آبی که ما برای تولید این محصولات کشاورزی مصرف کردیم هم از بین میره. شما کافیه سر سفره یک ایرانی بنشینید و ببینید که کناره ها و یا حاشیه های نون که خوب پخته نشده و خمیره چقدر دور ریخت میشه. پیشبینی میشه بین 10-20% از گندم مملکت تنها از همین طریق از بین میره. نونپز محله کافی است که اون حاشیه ها رو انقدر کلوف نگیره که خمیر بمونه مثل سابق و قابل خوراک باشه. خب اینو در نظر بگیرید، به اضافه این که کسی که کم خوراک هست بیاد یه بشقاب پر برنج و گوشت و خورش و غیره رو جلوش بذاره و نخورده باقی بمونه و سر از سطل زباله در بیاره. این مسائل هست که باعث میشه مقدار زیادی از آب، انرژی، کار و مواد غذایی متاسفانه در مملکت ما از بین بره. جای افسردگی است.
آقای کهرم، رئیس سازمان محیط زیست میگه که همه حق بهره‌مندی از زندگی سالم رو دارن. همه باید از هوای سالم، غذای سالم، آب سالم و نشاط طبیعت بهره‌مند بشن و اشاره کرده به این که به این نتیجه رسیدن که به کودکان در کتاب‌های درسی اونها رو یاد بدن. شما تصور میکنید که چگونه میشه این رو به گروهی که باهاش کاملا ناآشنا هستند آموزش داد؟
ملاحظه فرمایید، بنده همیشه اینو عرض کردم که هدف ما از آموزش دادن سه گروه از مردم هستن. یکی مردم کوچه و بازار مانند خاله جناب عالی و عموی بنده، دوم مقامات یعنی مثلا وزرا، کسی که وزیر راه میشه ممکنه این مهندس خیلی خوبی بوده، برجسته بوده، وزیر راه شده ولی دلیل نداره از محیط زیست چیزی بدونه. لذا سوار هلیکوپتر میشه، میره حالا به انزلی، میگه اون جاده چیه، میگه کنارگذر انزلی، میگه چرا دو بانده نمیسازی، در حالی که کارشناسای محیط زیست میگویند که این رو بیش از این نباید توسعه داد. و بعد گروه سوم کودکان هستن. یه ضرب المثل میگه العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، یعنی علم در زمان کودکی مانند نقشی است که بر سنگ بکوبیم. ما اگر در این سه زمینه تمویل افکار و اطلاع رسانی بکنیم لااقل مطمئن میشیم که نسل آینده ما بهتر کار خواهد کرد. من امیدوارم این گفته خانم دکتر ابتکار واقعا عملی بشه و کتاب درسی کودکان ما به جای مطالب غیر ضروری و غیر مفید پر از مطالبی باشه در مورد محیط زیست.
آقای کهرم، خانم ابتکار همچنین اشاره میکنه که از 194 روز هوای سالم و پاک در سال 92 با 63 روز افزایش اکنون به 257 روز با هوای سالم و پاک در سال 95 رسیدیم. اما میگه که هنوز در آغاز راهیم به خاطر اینکه بیشتر شهرهای ایران از 1-3 میلیون خودرو دارن. اون پیشنهاد کرده که از وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری به عنوان گزینه‌های دیگر استفاده بشه. شما تصور میکنید یک ایرانی رو که به اتومبیل سواری عادت داره چگونه میشه بر روی یک دوچرخه نشون؟
سوال خوبیه. شاید یه راهش جریمه است، یه راهش این همین روشی است که طبیعی داره انجام میشه. الان که نزدیک عیده، اگر جناب عالی بیاید توی ترافیک به مدت 2.5-3 ساعت طول بکشه تا 3 کیلومتر برید، خودتون پشیمون میشید از به کار بردن وسایل نقلیه. در لندن هم همین اتفاق افتاد و ترافیک چنان وضعیتی پیدا کرد که مردم داوطلبانه استفاده نمیکنن، به شرط اینکه وسایل حمل و نقل عمومی به اندازه کافی باشه. وقتی به اونجا رسیدیم خود مردم به جون میان، مجبور میشن وسایل رو بهتر استفاده بکنن.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، با همکارمان الهه روانشاد گفتگو می‌کرد. چکیده خبرها 16:30 ایران.